پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 27 آذر ماه 1399 خورشیدی برابر با 17 دسامبر 2020 میلادی است. این 13 شماره بولتن است. موضوع این شماره وفاداری.
از دل من آیا خبری داری؟ این چنین نیست رسم وفاداری، رسم وفاداری با تو ندیدم من کس همه این دنیا
نیوشا رات هستم، میزبان شما در بولتن. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
جدا شدن.
بالاخره
میدونستی
آدم متعهدی نبود.
یعنی چی؟
مسئله چی
خب دیگه؟
وفادار نبود.
باورم نمیشه.
وفاداری یعنی چی؟
صداقت، راستی،
پایداری در عهد و پیمان.
عدم پایداری در عهد چیشه؟ خیانت.
وای از این کلمه بدم.
متاسفانه خیلی رایجه. وفاداری به چی؟ به کی؟
همسر، خانواده،
میهن، اجتماع،
محل کار،
نیروهای نظامی،
باورهای دینی یا اعتقادی،
هر جا که لازمه تعهد
به هر کس که تعهد دادی.
قول میدی؟ باید به قولت عمل کنی.
کسی که وفادار نیست
قابل اعتماد نیست،
اعتباری نداره.
باید به کودکان
وفای به عهد رو آموز.
ما باید رازدار باشیم.
باید راز خونه رو نگه
داریم. وفاداری به رابطه دوام میده،
به فکر و ذهن آرامش میده،
خیانت عشق رو از بین میبره،
شخصیت رو زیر سوال میبره.
وفادار الگوی خوبی برای فرزندانشه
و متاسفانه برعکس.
راز چیه؟
یعنی یه حرفی که نباید کسی بگه.
مامان گفته
باید همه چی رو بهش بگم.
خیانت زندگی رو از هم میبره.
وفاداری باعث
اعتماد به نفس میشه،
آسودگی وجدان،
باعث
میشه.
جلب اعتماد دیگران
منم
میشه.
منم به مامان و بابا
همه چی میگم.
این راست باشه نباید بگیم.
اگر یه چیز خطرناکی باشه چی؟
اون وقت باید بگیم دیگه.
بیوفایی باعث
بیماری های روحی
باعث
میشه،
باعث تیرگی قلب میشه.
به بچه ها دروغ نگو.
اگر به بچه ها وعده ای دادی
حتما عمل کن، وگرنه ما بهشون اهمیت میدیم.
بابام قول میده فراموش میکنه.
خب بیادش بنده.
بازم فراموش میکنه.
اگر به بچه ها بیوفایی کنی
احساس میکنن بی ارزش،
نکنه منو دوست ندارن،
وگرنه ما بهشون اهمیت میدیم.
نکنه یکی دیگر رو دوست داره.
به بچه هامون
وفاداری رو یاد بدیم.
بولتن مجموعه ایست که هر بار با محور قرار دادن یک موضوع تلاش میکنه که بعضی از ابعاد اون موضوع رو بررسی کنه. در این راه چند تن از تهیه کنندگان رادیو پیام دوست از مجموعه پرژن BMS هر کدوم با ابتکار و سبک خودشون به موضوع روز میپردازن. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین. به وبسایت ما سر بزنین www.persianbahaimedia.org. خب دوستان عزیز، با پارسا فنایان تهیه کننده برنامه پاراگراف همراه میشیم. او یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو اجرا میکنه.
پاراگراف. نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبا، همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم. میشه از این زیباتر در وصف وفا چیزی پیدا کرد؟ بیراه نیست که سعدی رو استاد سخن لقب دادن. توی این بیت جوری با کلمات بازی کرده که هر کسی رو به وفاداری تشویق و ترغیب میکنه. اما این وفا که میون صفتها شیرین ترینه چیه؟ جایی نوشته بود آسون ترین راه برای پایان دادن به یک ازدواج عدم وفاداریه. به این کلمه فکر کردم و این فکر به مغزم اومد که چه چیزی ما رو وادار میکنه که قولمونو بشکنیم، حرف خودمونو بی ارزش و بی اعتبار کنیم و کاری کنیم که یک ساخته زیبا یهویی نیست و نابود بشه. اصلا چطور میتونیم وفادار باشیم اما گذشت، فداکاری، تعهد و صداقتمون لنگ بزنه؟ اینا از اون چیزایی هن که وفاداری ما رو کامل میکنن، چه توی رابطه عاطفی و زندگی مشترک باشیم، چه بخوایم وفاداریمون رو به کارمون، به گروه دوستامون، به جامعهی که تو اون عضویم یا عقیدمون نشون بدیم. میگن وفاداری یه ویژگی غریزیه و در بین انسان و حیوانات مشترکه. تحت تاثیر فرهنگ، تعلیم و تربیت و حتی دین و مذهب قرار میگیره و خلاصه کاری میکنه که آدم حتی جونش رو هم بذاره کف دستش رو تقدیم کنه. اما همیشه اونچه که روی یه تکه کاغذ نوشته میشه با اونچه که در زندگی واقعی اتفاق میفته فرق میکنه. فرقش اینجاست که در زندگی واقعی گاهی شرایط اونقدر به ما فشار میاره که ممکنه بیخیال همه دنیا و مافیها بشیم. تو زندگی واقعی ممکنه بفهمیم اشتباه کردیم، اون چیزی که سراغش رفته بودیم و روزی وفاداریمون رو به وجودش اعلام کرده بودیم حالا تغییر کرده. همین لحظه هاست که صدایی تشویقمون میکنه به بیخیالی، به بیمسئولیتی، به بیتفاوتی. صدایی که تشویقمون میکنه نمیدونه که با این کارش ساختمانی رو خراب میکنه. ساختمانی که آجر به آجرش رو با اعتماد و تلاش و صبر روی هم چیده بودیم و امان از وقتی که دیوار اعتماد بشکنه یا نابود بشه. اما پس چاره چیه؟ شاید باید بیشتر سراغ قصه ها و افسانه های مردم وفادار بریم و زندگی زیباشون رو ببینیم. شاید باید در شعرهای شاعران در جستجوی زیبایی های وفاداری باشیم، در همه لحظه هامون تمرین کنیم و خسته نشیم، و شاید باید در همه حال این حال خاقانی رو به یاد داشته باشیم که آنچه تو کردی بتا نه شرط وفا بود، غایت بیداد بود و عین جفا بود. قول تو دانی چه بود؟ دام فسون بود. عهد تو دانی چه بود؟ باد هوا بود. مهر بریدن زیار مذهب ما نیست، لیک چنین هم طریق و رسم تو را بود.
وفاداری به معنی از خود گذشتن و سرسپردن به فرد، کشور، گروه و یا یک باوره. وفادار هم کسیه که نسبت به کشور و ارزش‌های جامعه و یا یک آرمان پایبنده و همه ی تلاش خودش رو برای استحکام اونها به کار میبنده. کسی که به عهد و پیمان و قول و گفتارش پایبند نیست، در بین مردم قابل اعتماد نیست و به عنوان یک فرد معتبر شناخته نمیشه. معمولاً افراد بیوفا شخصیت محکم و پایداری ندارن و ممکنه که در معرض بیماری‌های روحی و روانی قرار بگیرن. خب بریم سراغ آزاده جاوید و از گذشته ها یاد کنیم. هومن عبدی یادداشتی از پگاه موافق رو اجرا میکنه.
یادی از گذشته.
وفادار.
تو عمرم با آدمای زیادی سر و کار داشتم، آدمای خوب و بد، خشن و با احساس، تند خوب و ملایم، ولی هیچ وقت کسی رو مثل همکارم شایان ندیدم. داستان اون با همه فرق داره، اصلا با آدم های این روزگار قابل مقایسه نبود. انگار از یه سیاره دیگه اومده بود. از دورانی که باهاش همکار بودم داستان گفتنی زیاد دارم. یکیشو براتون تعریف میکنم تا ببینیم شما هم با من هم عقیده هستین یا نه. شرکت ما آگهی استخدام مهندس آیتی داده بود. شایان رو استخدام کردن چون تو مصاحبه واقعا به استعداد و لیاقتش پی برده بودن. اما بعد فهمیدیم که فقط مدرک دیپلمش رو ارائه داده بود، چون آنلاین درس خونده مدرک نداره. شرکت هم که فهمیده بود اون خیلی باهوشه و کاملا از عهده کار برمیاد، از خدا خواسته با حقوق خیلی پایین دهد یه دیپلم استخدامش کردن. در واقع میشه گفت یه جورایی از شرایط اون سوء استفاده کردن. ولی شایان شکایتی نداشت و کارش رو تو شرکت شروع کرد. با این که دیپلمه بود ولی دست مهندسای شرکت رو از پشت بسته بود. مهارتش تو کار فوق‌العاده بود و همونقدر هم متواضع و کم حرف و بی سر و صدا بود. چنان با علاقه کار میکرد که خود سهامدارای شرکت هم اینطور با جون و دل کار نمیکردن. رؤسای شرکت با اینکه میدیدن شایان بی اغراق بهترین کارمندشونه، اما حاضر نبودن حقوقش رو اضافه بکنن. شایان وضع مالی خوبی نداشت. خانواده شهرستان بودن و اینجا توی سویت اجاره‌ای و در نهایت سادگی زندگی می‌کرد و تازه به خانواده‌اش هم کمک مالی می‌داد. ولی همیشه شاد بود و روحیه سرزنده داشت و بقیه هم ازش روحیه می‌گرفتن. تا اینکه یه روز شرکت نیامد و معلوم شد مرخصی استعلاج گرفته و رفته شهرستان. وقتی برگشت فهمیدیم پدرش به خاطر یک فوریت پزشکی ناچار به عمل جراحی شده که هزینه سنگینی داشته. شایان تقاضای مساعده کرد ولی حسابداری درخواستش رو رد کرد. برای اولین بار شایان رو گرفته و ناراحت می‌کنه. همزمان با این جریان شرکت درگیر آماده شدن برای یک مناقصه بود که میشه گفت تو اوضاع نابسامان اقتصادی برای شرکت خیلی سرنوشت ساز بود. کار حساسی بود و معمولا اینطور مواقع شرکت روی شایان حساب میکرد. تفلکی شایان مشکل خودش رو داشت ولی در این حال تمام هم و غمش رو گذاشته بود سر این کار. همین موقع بود که اون پیشنهاد کاری فوق‌العاده بهش شد. اونم از طرف یکی از شرکت‌های رقیب ما و با یه حقوق بالا و خیلی قابل توجه که میتونست برای شایان یه فرصت عالی باشه و تا حدی فشار بار مالی اونو کم بکنه. همه ما شایان رو دوست داشتیم. حضورش تو شرکت یه جور امید به آدم میداد. ولی با این وجود براش خوشحال بودیم. فردای اون روز شایان اومد شرکت. مثل همیشه از همه زودتر و نشست پشت میزش و مشغول کارش شد. همه تعجب کردیم. قرار بود امروز برای بستن قرارداد به اون شرکته بره. رفتم پیشش و گفتم شایان چی شد؟ چرا اومدی شرکت؟ مگه قرار نبود بری قرارداد ببندی؟ با خوشرویی گفت نه من اون کارو قبول نکردم. گفتم چی؟ چطور؟ مگه میشه؟ آخه آدم عاقل همچین پیشنهادی رو رد میکنه؟ خندید و گفت خودت میگی عاقل. من که عاقل بودم که حالا باشم. گفتم نه جدی، تو رو خدا بگو چرا قبول نکردی؟ گفت نمیشد دیگه، الان اینجا کارا نیمه کاره است، به مناقصه نمیرسن. گفتم خب نرسن، چه تاجی به سرت زدن که حالا بزنن؟ ولشون کن برو دنبال زندگیت، نشستی قصه اینا رو میخوری؟ گفت نه قصه نمیخورم، کارم رو انجام میدم. گفتم اقلا برو بهشون قضیه رو بگو، بگو قبول نکردی، بگو چه حقوقی بهت پیشنهاد دادن، الان که بهت احتیاج دارن نمیذارن بری و بلکه یه حقوق درست حسابی برات مقرر کنن. یه نگاهی به هم کرد و گفت من وقتی قرارداد با یکی میبندم برام مثل یه عهد و پیمانه، خودم رو موظف میدونم بهش وفا کنم. گفتم اگه اون طرف به این عهد وفا نکرد چی؟ مگه تو کارمندشون نیستی؟ چرا بهت مساعده ندادن؟ اینم از حقوق دادنشونه. گفت من مسئول وفای به عهد اونها نیستم، مسئول خودمم. گفتم تو مسئول خوشبختی خودت هم هستی. گفت دقیقاً به همین خاطره که نمیتونم به تعهدی که دارم پشت پا بزنم، چون اون وقت اصلا احساس خوشبختی نمیکنم. چند روز گذشت. بچه های شرکت از نرفتنش خیلی خوشحال بودن. شرکت مناقصه رو برنده شد و همش به لطف شایان. من طاقت نیوردم و ماجرای شایان رو به گوش رؤسای شرکت رسوندم. اونا هم بالاخره به خودشون زحمت دادن و هم با مساعده موافقت کردن و هم حقوقش رو ارتقا دادن. بعد هم سرپرست بخش آیتی شد. اما شایان همیشه همون شایان بود. متواضع و کم حرف و بی سر و صدا و از همه مهمتر وفادار.
دوستان عزیز، همچنان با بولتن همراه هستید. در آیین باهایی امر ازدواج از اهمیت بسیاری برخورداره. آموزه‌های باهایی به باهائیان تأکید می‌کنه که به نهاد خانواده اهمیت بدن و به طور مداوم در استحکام پایه‌های این نهاد کوشش کنن. یکی از مسائل بسیار مهم در داشتن یک ازدواج با دوام و خانواده قوی و محکم وفاداریه. علاوه بر این که پیروان آیین باهائی به رعایت موازین اخلاقی و پاکدامنی قبل از ازدواج سفارش شدن، به وفاداری کامل به همسر و خانواده بعد از ازدواج هم تأکید شدن. خب به سراغ نوید توکلی میریم و با ما مردم نازنین او همراه میشیم. مطابق همیشه مهمان برنامهش ارسطو رحمانیان هم هست تا با هم درباره موضوع برنامه یعنی وفاداری گفتگو کنن.
ما مردم نازنین. سلام، سلام به شما مردم نازنین، من نوید توکلیم و این هفته هم با حضور کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم ارسطو رحمانیان میزبان شما هستم در برنامه ما مردم نازنین. موضوع این هفته وفاداریه. خب ارسطو جان خیلی خوش اومدی و خیلی ممنونم که امروزم با ما هستی. قبل از اینکه در مورد وفاداری حرف بزنیم، یکی از شنوندگان عزیز برنامه کامنتی برامون گذاشته و مسئله‌ای رو مطرح کرده که دوست دارم خیلی کوتاه دربارش صحبت کنیم. ایشون میگن که تو قسمت هشتم سکوت ترسناک این موضوع مطرح میشه که در بین پیروان ادیان مختلف از جمله آیین بهائی سکوت در برابر ظلم یک قداستی داره. اما نظر ایشون اینه که این صحبت حداقل در مورد بهائی‌ها درست نیست، چون معتقدن که جامعه بهائی به طور مداوم داره تشویق میشه که در برابر ظلم سکوت نکنه و برچسب قربانی بودن رو نپذیره و بهائیان مخصوصا ایران همیشه ترغیب شدن که از طرق قانونی احقاق حق کنن. اولا که خیلی متشکرم از این دوست عزیز بابت توجه و حساسیت ویژه‌ای که نسبت به این برنامه دارن، و ثانیا ارسطو جان نظرت در مورد صحبت‌های این دوستمون چیه؟
ممنون نوید عزیز، من درود میفرستم خدمت شما و شنونده های برنامه تون، خصوصا که دوستان اینقدر با دقت دنبال میکنن. حقیقتا خوشحال کننده است این که بله. با دقت برنامه ها رو گوش میکنن، منطقه خب همین که ما فرصت زیادی هم نداریم، بعضی چیزها رو خیلی سریع توضیح میدیم و ممکنه این سوء تفاهم ها به هر حال به وجود بیاد. دیدگاه ایشون منافاتی با صحبت هایی که ما کردیم تا جایی که حالا من یادم هستش نداره. اول اینکه میخوام اشاره کنم، ما اونجا ابتدا راجع به ریشه های مختلفی که برای سکوت در واقع در بین مردم هست توضیح دادیم و لزوما نگفتیم اینا همه سکوت ترسناک هستش.
بله.
که ریشه ها رو برشمردیم، ریشه دینی، ریشه تاریخی، فرهنگی. توی اون ریشه دینی یکی از در واقع چیزهایی که اشاره کردیم همین بود که باز اونجا هم ما گفتیم که این خانش برخی از پیروان ادیان هست. اولا خانش، یعنی اینکه لزوما اون دین اینو نمیگه و ما به این موضوع کاری نداریم. دوم اینکه خب طبیعتا برخی پیروان دیگه، ما تک تک این پیروان رو که نرفتیم بررسی کنیم، مشاهده بکنیم، ببینیم که همه حالا دارن یک جور، اصلا نمیشه که یک جور رفتار بکنن.
بله.
و خب لزوما خود اون دین رو کار نداشتیم. ولی وظیفه جامعه شناسی هم همین هست، ما داوری میکنیم درباره مشاهداتی که راجع به آدما داریم، نه راجع به درست و غلطیش قضاوتی میکنیم، نه راجع به اینکه مثلا این حالا در مورد پیروان دینی منطبق هست با دینشون یا نه، راجع به اینها کاری نداریم. در این مورد به خصوص هم درسته که مشاهدات نشون میده عده زیادی از پیروان آیین بهائی حالا تو ایران حداقل هرگز منفعل نبودن، اتفاقا سکوت هم شاید نکردن، به روش خودشون سعی کردن که پاسخگو باشن. اما بحث سر مشاهده برخی دیگه هست که اگه چه این رفتاری در واقع ندارن، ریشه هاش رو توضیح دادیم، یکیش ممکنه همین ریشه دینی سکوت باشه.
بسیار عالی، خیلی هم ممنون. اگه موافقی بریم سراغ وفاداری. میدونی ما وقتی کلمه وفاداری و حالا برعکسش خیانت به گوشمون میخوره، ناخودآگاه یاد روانشناسی میافتیم، بیشتر انگار بیشتر تو این حوزه برامون آشناست. حالا سوال اینه که وفاداری توی جامعه شناسی چطوری تعریف میشه؟ چه ویژگی هایی داره و چطوری دستبندی میشه؟
درسته، ریشه های موضوع وفاداری اگه بخوایم تو جامعه شناسی بررسی کنیم، بیشتر نزدیک به تعهد اجتماعی میشه. تعهد عاملیه که باعث میشه افراد تو موقعیت های اجتماعی به شکلی رفتار بکنن که انتظارات دیگران اون رفتار رو صحیح میدونه. بلومبرگ میگه که تعهد دو نوع بیرونی و درونی داره. نوع بیرونی اون شکلی است که برخی قراردادهای رسمی یا حتی مثلا غیر رسمی در جامعه براش ایجاد میشه، مثلا مثل پیمان ازدواج، در واقع نوع بیرونیه دیگه، در واقع شما پیمانی رو داری که اون تعهدی رو بر شما ایجاد میکنه و اون رو شما قبول میکنی. یه نوع درونی داره که این توی روابط ایجاد میشه، نه توی قراردادها. مثلا تعهدی که شما در قبال یک دوست خودت داری و البته احتمال داره که با تعهدی که نسبت به دوست دیگر داری متفاوت باشه و این توی اون رابطه در واقع شکل میگیره. اتفاقا اتسیونی هم گفته که ممکنه نوعی از تعهد وجود داشته باشه که همین شکل بیرونی رو داره، هم به نوعی حالا اون شکل درونی رو داره تو دستبندی خودش. مثلا فرض کن تعهد یه کارمنده وابسته به سازمان، به اون سازمانشون، این در واقع برخی از این تعهداتش تعهدات بیرونی هست، یعنی با ورود به اون سازمان متحد میشه، ولی برخیش به خاطر درونی کردن ارزش‌های اون سازمان تعهدات درونی بر اون فرد ایجاد میشه. حالا اینا در واقع حالا یک چیز بینابینیه. چیز دیگه که به خاطر میارم در این موضوع دستبندی هاوارد بکر هست که دو تا ویژگی در واقع برای تعهد قائل میشه. یکی میگه شرط وفاداریه که یک عامل بیرونیه و تعهد رو در فرد برمی‌انگیزه. مثلا وقتی شما قرار از شغلتون درآمدی کسب بکنید، اینجا در واقع عامل بیرونی یک وفاداری در شما ایجاد می‌کنه. حالا چه اون درآمد رو گرفته باشید پیش و پیش، چه بعداً قرار باشه که بابت کاری که می‌کنین کسب کنید. یا مثلا فرض کن که شما از پدرتون ماشینش رو می‌گیرین که برین حالا یه کاری رو انجام بدین و آخرش پدرتون نهازتون می‌خواد که حتما بنزین بزنین برگردونی. این بنزین زدن شما اون شرط وفاداریه که در واقع اون عامل بیرونی هست. اتفاقا باز اتسیونی که اشاره کردم اینجا به این نوع تعهد میگه تعهد حسابگرانه، حالا اسمای مختلف داره. این یه ویژگی هست. ویژگی دوم دادن هزینه برای موندن توی اون وضعیت هست. مثلا شما ممکنه که برای شغلت حاضر باشی که هزینه بدی برای اینکه توش بمونی، کما اینکه سختی بکشی، مثلا چه میدونم اگه محل کار دور هست با اتوبوس بری پیاده بری بیا اینها. بله. برای اینکه میدونی اگر که این شغلو از دست بدی دیگه شغل بهتری گیرت نمیاد. این در واقع دو تا ویژگی هست که حال بکر برای تعهد قائل هست. بنابراین این تعهد هم بُعد احساسی داره، یعنی شما وقتی توی موقعیت قرار میگیری احساس میکنی باید نقش خودت رو درست ایفا بکنی، هم بُعد شناختی داره، یعنی بدونی توی یه موقعیت خاص دیگران چه انتظاری ازت دارن، چه کار باید انجام بدی، و هم بُعد عملی داره، یعنی نهایتا اون کاری که شما تو موقعیت خاص انجام میدی.
بسیار خب، حالا این وفاداری یا تعهد اجتماعی که گفتی در یک جامعه اساسا چه اهمیتی داره؟
در کل میشه اینجوری گفت که هرچی یک جامعه بر پایه تعهدات افراد، خصوصا تعهدات درونی، یعنی اونی که درونی میکنن افراد، چه افراد، سازمان ها، نهادها، گروه اجتماعی، اینا بر پایه اینا استوار باشه، امکان موفقیت بیشتری داره. چون هم میتونه نظم اجتماعیش رو حفظ کنه، هم همبستگی اجتماعی رو بالا ببره، هم پیشبینی پذیری اوضاع رو بهتر بکنه که راجع به پیشبینی پذیریم قبلا صحبت کردیم که باعث افزایش امید اجتماعی میشه.
بله بله.
باعث افزایش مشارکت حداکثری افراد در سرنوشت اجتماعی اون جامعه میشه. به نوعی میشه گفت از همین طریق قدرت هم توزیع میشه بین افراد و جامعه و حالتی از دموکراسی در واقع حقیقی تو اون جامعه پیدا میشه. اگر یک جامعه به جای استواری بر تعهدات و وفاداری افراد روی پاشنه وظایف و قوانین بیرونی، در واقع قوانین نظارت بر انجام وظایف بچرخه، البته که نظم و همبستگی همچنان تا حدودی فراهمه، در کنارش این چیزای دیگه که گفتم تا حدودی هستش. منتها نکته دیگه اینه که احتمال آنومی یا همون ناهنجاری که قبلا راجع بهش صحبت کردیم زیاده، چون ارزش اون جامعه برای افراد درونی نشده، یعنی موقتا دارن برای رعایت اون قوانین و در واقع هزینه ندادن موقتا دارن متعهدانه رفتار میکنن. همچنین چون افراد با شناخت کمتری دارن به تعهداتشون عمل میکنن، پیش بینی پذیری اوضاع براشون بنابراین سخت میشه، چون خیلی درکی ندارن از این چیزی که ازشون خواسته شده، از این علت هایی که باید اون نقش رو به اون شکل ایفا بکنن، در چه امکان افت امید اجتماعی توی اون جامعه بیشتر میشه و دیگه همین این دومینو ادامه پیدا میکنه.
خیلی ممنون ارسطو جان. و سوال آخر این که چی میشه که تعهد اجتماعی توی یه جامعه ایجاد میشه، یا اینجوری بپرسم چطوری میشه تعهد اجتماعی رو توی یک جامعه افزایش داد؟
خب این همونطور که اشاره کردم خیلی بستگی به روش کار نهادهای مدیریتی و قانونگذار و کلا نهاد قدرت توی کشور داره، که به جای اینکه تمرکزشون روی صرف قانونگذاری بر پایه ارزش‌هایی که خودشون حال تصور میکنن لازمه، یا مثلا وقت گذاشتن روی نظام جزا و اینها برای تضمین مثلا اجرای قانون اینها باشه، باید بیشتر به سمت اینکه ارزش‌های قومی، فرهنگی و اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه شناخته بشه، یعنی شناخت باید از اون جامعه ایجاد بشه، نیازسنجی بشه. مرحله بعدی اینه که با دسته‌بندی و ترکیب این ارزش‌ها و نیازها، ارزش‌های کلی موجود در اون جامعه که در راستای هم قرار می‌گیرن و در واقع میشه گفت اینجوریه که لازمه بقا و انسجام اجتماعی هست، اینا در واقع به دست بیاد. به این شکل میتونن قوانین رو تصویب و اجرا بکنن که مورد توافق یا حداقل نفع همگانی هست. تو مرحله آخر از طریق نهادهای مختلف که دارن مثل آموزش و پرورش و غیره، افراد اون جامعه رو خصوصا حالا از کودکی و نوجوانی بر اساس همون ارزش‌ها، ارزش‌های همگانی میتونن جامعه پذیر کنن. این شکلی که افراد در کودکی ارزش‌هایی رو درونی میکنن که در بزرگسالی هم با اونها و یا بیشترشون هم موافقن و یا اینکه به نفعشونه و علاقمندن به این ارزش‌ها پایبند باشن، و حفظ نظم اجتماعی رعایت قوانین رو صرفا برای مثلا ترس از زور و قوه قهر و اینا انجام نمیدن. پشت وفاداری و تعهدشون نسبت به این جامعه یه سری ارزش و اعتقاد درونی میبینن، منفعت دارن و اینها. این در واقع اون دوتا شیوه هستش که حکومت ها میتونن رفتار بکنن برای اینکه فقط زورکی در واقع جامعه رو در نظم و همبستگی بخوان نگه دارن، یا اینکه واقعا اون جامعه احساس همبستگی بکنه به خاطر اینکه ارزش هاش رو همراستا میبینه با ارزش کلی اون جامعه، در نتیجه این تعهد در اون ایجاب میشه. اتفاقا پارسونز هم میگه تعهد یعنی پایبندی افراد به انتظاراتی که جامعه از اونها در قالب نقشاشون داره، و این انتظارات زمانی برآورده میشه که اولا منطقی باشه و منافع و اعتقادات فرد هم در اون در نظر گرفته شده باشه، و دوما فرد از کودکی این ارزش ها رو درونی کرده باشه و کاملا با نقش خودش آشنا شده باشه.
وفاداری در ازدواج فواید بسیاری داره، از جمله اینکه باعث میشه اعضای خانواده احساس امنیت و آرامش داشته باشن. دیگه اینکه باعث تداوم ازدواج میشه، چرا که خیانت سریع‌ترین و ساده‌ترین راه برای خاتمه یک ازدواجه، که این امر پیامدهای ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت. وفاداری باعث میشه تا بهترین الگو برای فرزندانمون باشیم. یادمون باشه بچه‌ها به طور مرتب از اعمال و رفتار ما الگوبرداری می‌کنن. و دیگه اینکه وفاداری اعتماد به نفس بیشتری به انسان میده و کمک می‌کنه تا در مسیر زندگی به اهمیت راستی و درستی بیشتر توجه کنیم. خب حالا نوبت رامان شکیبه. در برنامه‌اش نکته یادداشتی از سهراب مظفری رو اجرا می‌کنه.
نکته؟ شما وفاداری؟ سلام، من دانشجوی جامعه شناسی هستم و یکی از استادای دانشگاهمون چند روز پیش گفت می‌خوایم با هم بریم سراغ جامعه آماری. من یه سری سوال بهتون میگم، شما هم برید تو سطح شهر از آدما راجع به میزان وفاداریشون سوال کنید. هفته بعدم جوابا رو بیارید ببینیم نتیجه چی بوده. دیروز که جمعه بود یاد این قضیه افتادم و دیدم خدای حال ندارم برم در سطح شهر. پیش خودم گفتم همینجا در سطح منزل و نهایت ساکنین ساختمون سر تهش هم بیارم. تازه اینجوری یه لطفی هم کردم، هم روز تعطیل حوصله‌شون سر نمیره، هم از روی بیکاری به جون همدیگه نمیافتن. اول از همه رفتم سراغ بابامو، از اون شروع کردم. گفتم بابا شما که ماشاءالله بیزنسمن موفقی هستی، به این بگو سر کار چطوری مشتری رو نسبت به خودتون وفادار نگه می‌داری. دستش گذاشت رو شونم و گفت همیشه دلم می‌خواستی که اینو ازم بپرسه. گفتم خب بگو. گفت ببین فرزندم، فوت کوزه‌گری که من پیاده می‌کنم یه فرمول ساده است، صفر بگیر، ضربه بزن، شل کن. حتما الان داره تو ذهنت میچرخه که این یعنی چی. بابا برات میگه یعنی اینکه اولش صفر بگیر، اعتماد که ایجاد شد، بعد نرم نرم آب بگیر توش، اینجوری مشتری دیگه تو رو درواسی وفاداری اولیه همینجوری باهات میاد جلو. گفتم خب این وفاداری که یه طرفه است ارزشش چیه؟ لبخند زد و با آرامش گفت همین ماشین زیر پاد از وفاداری یه طرفه میاد دلبندم. در همون نقطه احساس کردم که کارم با پدرم تموم شد و از اتاق خارج شدم. از خونه بیرون اومدم و رفتم سراغ همسایه روبرویمون که دختر جوونیه و تنها زندگی میکنه. اولش که چای گذاشت رو میز داغ بود، داغ. گفتم اینجوری نمیشه، خطرناکه. بهتره واسه اینکه چایم یخ کنه یه بسرا بندازم. پرسیدم به وفاداری اعتقاد داری؟ گفت آخه چایتون از دهن میفته. گفتم حالا ما بیخیال شدیم، تو هم ول کن دیگه. گفت خب باشه. معلومه که به وفاداری اعتقاد دارم. من حتی به اشیا و چیزایی که جون ندارن هم وفادارم. مثلا همین شلواری که پامه 6 ماه خریدم درش نیوردم، یا مثلا همین آدامس تو دهنم 11 روز دارم میجوامش، انقدر نگهش میدارم تا اون از من خسته شه، نه من از اون. یا همین لیوان چایی که دست شماست، من اینو از روز اولش نشستم، چون وقتی داشتم میخریدمش آروم دم گوشم گفت من دوست ندارم شسته بشم. منم بهش قول دادم که هیچ وقت این کارو نکنم. یادم بچه که بودم یه خودکار بیک داشتم و هر وقت جوهرش تموم میشد توی لولهش جوهر میریختم. وقتی همه ازش ناامید میشدن من اونو به زندگی برمیگردوندم. 6 سال همین کارو کردم تا متاسفانه سال آخر گمش کردم. مطمئنم بغل دستی حسودم اونو دزدید. یه روز به عمرم مونده باشه بالاخره پیداش میکنم. لیوان چای رو با کراهت وصف نشدنی رو میز گذاشتم و بیرون اومدم. حالا خدا رو شکر شما فقط یه بار مهمون شده بودیم، ما رو پیش خودش نگه نداشت. مستقیم رفتم دم خونه همسایه بالاییمون که زوج جوونی هستن. زنگو که زدم آقای خونه اومد جلوی در. ماجرا رو کامل بهش گفتم. آخرش پرسیدم خب حالا شما با این توضیحات من وفادار هستی یا نه؟ درو پیش کرد و آروم گفت به کدومشون؟ گفتم به همون. گفت اون خودش الان خارجه، عمرم وفادار نمیمونه، من چرا بمونم؟ گفتم به این. گفت این دو سه بار موچشو گرفتم اعتمادم ریخته. گفتم به اینی که توی الان؟ گفت نه، یکی سنش کمه برامون داستان میشه. گفتم پس به اونی که تو نیست الان؟ گفت اونم موبایلش چک کردم چیزایی دیدم که حالا دارم براش. گفتم با چه زبونی باید بگم زنتو میگه؟ گفت بابا از اول میگفتی. خب ما هم بالاخره یه چیزای حالیمونه، ایشون اصلا تاج سرمه، خدایی تا آخر عمر بهش وفادارم. مرد مرد جوان رو تنها گذاشتم تا به کاراش فکر کنه و رفتم طبقه پایین. توی طبقه همکف ساختمونمون یه پیرزن تنها زندگی میکنه و با خودم گفتم این کیس خوبیه. میشه از تجربه بالایی که داره استفاده کرد. قضیه رو که براش مطرح کردم بهم گفت من چون از بچگی توی مزرعه و با سگا بزرگ شدم وفاداری تو خونمه. سر کیف اومدم. با خودم گفتم بالاخره یه چیز دندونگیری پیدا کردم. گفتم خب مادر جان بشکاف برام. گفت اگه بخوام از جوونیام شروع کنم باید بگم من یه چه کار میکردم که رئیسش قاچاقچی بود. قاچاق جون مرغ تا شیر آدم میزد. گفتم جان گفت قاچاق شیر مرغ تا جون آدم میزد. یه منطقه کنترات دست خودش بود ولی من لام تا کام حرف نمیزدم. سکوت مطلق. وفاداری به رئیس جز اصول اولیه‌ام بود. یکم بیایم جلوتر میرسیم به شوهر اولام که دوز بود. خودم میبرم اونور قایمش میکردم که لو نره. چند بار پلیس اومد سراغ من تا ردشو بزنه ولی من نم پس ندادم. شوهر دوامم که قاتل زنجیره‌ای بود. خدا بیامرز خیلی خیلی معروفم بود. عکسش تو همه روزنامه‌ها اون موقع هست. یه چند تایشو دارم اگه خواستی نشونت میدم. منو چند بار بردن گفتن اگه آمار ندی فلان و بیسار. گفتم منو شکنجه‌ام کنید نمیگم. پسری که از شوهر دومم دارم 1000 ماشاءالله با چند هزار دلار اختلاس رفت کانادا. باز دوباره اومدن گفتن به او کجا رفته. گفتم اون دیگه بزرگ شده. من نمیتونم ازش هی بپرسم کجا میری چی کار میکنی که. الانم چون میدونم تو بچه رازداری هستی بهت گفتم. شوهر الانم من پیش پای خود رفت تو پارکینگ. تو انباری آشپزخونه درست کرده بیا و ببین. گفتم پس همسایه‌ها که همیشه شاکیان میگن بومیات همینه. گفت اون که تهمت الکی شیشه اصلا بو نداره. اون احتمالاً کار پسر کوچیکمه که اینه که داش میگفت. یه صدایی از توی اتاق اومد. گفتم مادر جان شما هم شنیدید؟ گفت نه ترس چیزی نیست. شوهر اولمه. طبق عادت هنوز میاد خودم قایمش میکنم. از خونه پیرزن وفادارم زدم بیرون. دفترمو درآوردم و همه اون چیزایی که نوشته بودم رو یه دور مرور کردم. فکر کردم تعریفی که اون دختر جوان از وفاداری داده بود به عقایدم بیشتر نزدیکه. در یک نتیجه‌گیری علمی به خودم گفتم تو از دهن نیافتاده دوباره برگرد بالا.
از طریق ساوند کلاود، فیسبوک، پادکست و تلگرام پرژن BMS میتونید ما رو دنبال کنید. با تلفن 201-240-560-2414 از طریق واتساپ میتونید با ما در تماس باشید. در برنامه آیه های ملکوت با سایه حکمت همراه میشیم. آیه های ملکوت. حضرت عبدالبها می فرمایند
فی الحقیقه انسان باید به وفا قیام نماید و ثبوت و استقامت نماید، علل خصوص به قرین و همنشین خود و همدم و ندیم خود، زیرا حقوق بین این دو قدیم و محکم و متین است و انسان آنچه بکوشد از عهده اکمال بر نیاید. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: ای میر وفا، در عالم وجود صفتی بهتر و خوشتر و شیرین‌تر از وفا نیست. این منقبت از اعظم اساس دین الهی است. اگر انسان از جمیع صفات حمیده محروم باشد ولی به این صفت قدسی موصوف، عاقبت حائز کمالات می‌گردد. و اگر چنانچه حائز جمیع صفات کمالیه باشد و صفت وفا بی بهره، آن کمال به نقص مبدل گردد و آن خیر به شر و آن نورانیت به ظلمت و آن عزت به ذلت منتهی شود. و نیز می فرمایند: چون اتحاد و اتفاق در میان خاندانی واقع شود، چقدر امور سهل و آسان گردد و چقدر ترقی و علویت حاصل شود، امور منتظم گردد و راحت و آسایش میسر شود، خاندان محفوظ ماند، مقام محفوظ شود، سبب قبطه عموم گردد و روز به روز بر علویت و عزت ابدیه بیفزاید. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: اساسی که جمیع انبیا گذاشتند حقیقت است و آن یکی است و همه مطابق علم است. مثلا وحدانیت الهی است، این مطابق عقل است یا نه؟ روحانیت انسانی است، مطابق عقل است یا نه؟ نیت صادقه است، صدق و امانت و وفاست، مطابق عقل است یا نه؟ ثبوت و استقامت است، اخلاق حمیده عالم انسانی است، مطابق عقل است یا نه؟ جمیع احکام شریعت الهی مطابق عقل است، زیرا دین منقسم به دو قسم است. یک قسم تعلق به روحانیات دارد و آن اصل است. قسم دیگر تعلق به جسمانیات یعنی معاملات دارد. آن قسمی که تعلق به روحانیات و الهیات دارد تغییر و تبدیل نیافته. جمیع انبیا به آن مبعوث شدند و تأسیس فضائل عالم انسانی نمودند. همچنین می‌فرمایند: در انسان دو مقام است. یک مقام انسانیت که تعلق به عالم بالا دارد و فیض ربوبیت است. یک مقام حیوانیت که تعلق به عالم ناسود دارد، یعنی جنبه حیوانی مثلا غضب و شهوت و حرص و ظلم و جفا، اینها از خصائص حیوانی است. همینطور علم و حلم و وفا و جود و سخا و عدل از فضائل عالم انسانی است. اگر جنبه انسانی غالب گردد و اخلاق حیوانی مغلوب شود، سبب علویت فطرت است.
شنو
شنوندگان عزیز، برنامه‌های پرژن BMS رو میتونید از طریق همه برنامه‌های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. به این ترتیب که پرژن BMS رو در هر یک از اپلیکیشن‌ها جستجو کنید. اگه به برنامه‌ها امتیاز بدین، کمک بزرگی به ما برای تهیه برنامه‌هایی بهتر. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.